در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پادشا میکنم. هر از آن که میرزد پنجره ها باز میشدن، یاد تو کوران میکنند. هر اسم تو را که صدا میزنم، ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهان ها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده می کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سرنوشت ما گره خورده به گیسوی علی، سرنوشت ما گره خورده به گیسوی علی، از ازل چرخانده دلها را خدا سوی علی. او مع الحق گفت و از آن روز ما را می کشند. دار ما خرما فروشان حلقه موی علی. ماندم احمد پیامبر بود یا عطار عشق، بس که سلمان ها مسلمان کرد با بوی علی. گرمی اندیشی نماز و روزه ات را می خرند، ای برادر این تو و این هم ترازوی علی. بیشتر از برق دمهای دوسوی ذوالفقار، دوستان را کشت خمهای دو ابروی علی. هر که دل خوش کرده در عالم به نام دیگری، یا علی نشنیده است از سوی بانوی علی. آریاداب خودش را دارد اینجا عاشقی، آریاداب خودش را دارد اینجا عاشقی. ما و خاک کوی قنبر، قنبر و روی علی. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. سلام میکنم به همه دوستان عزیزم، بیننده های خوب و نازنینمون. آغازین روز هفتتون به خیر و شادی باشه انشاءالله. خیلی خوش آمدید انشاءالله در این روزهای سرد زمستان. دیگه زمستان از راه رسید، انشاءالله دل و جانتون بهاری و سبز باشه. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم و در کنار شما و خدمت و جای کاشانی عزیز و نازنینمون. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوشحالم.
علیکم السلام و رحمت الله. عرض ادب و سلام و درود محضر شما عزیزانی که اینجا زحمت میکشن برای بینندگان عزیز. بینندگان محترم، عرض ادب دارم و التماس و دعا و انشالله که روز خوبی رو طی کرده باشن.
انشالله. حالتون چطور؟
الحمدلله.
خیلی خوشحالیم که الحمدلله خدمتتون هستیم. شنبه هایی که مزینه به حضور شما. البته این نکته رو هم ابتدا برنامه عرض بکنم که انشالله از هفته آینده روزهای شنبه ما شاهد حضور حاج‌های آبدینی عزیز خواهد بود انشالله، با اون بحث سیره تربیتی انبیا در قرآن کریم. و روزی که خدمت و جای کاشانی هستیم انشاءالله هفته آینده اعلام میکنیم خدمت دوستانمون. مخاطبین جانمون انشاءالله پیگیر باشن در روزهای آینده. انشاءالله روزی که حاج‌های کاشانی انشاءالله تشریف خواهند آورد خدمتون عرض خواهیم کرد. حالا یا دوشنبه است یا سه شنبه و انشاءالله روزش رو خدمت دوستان عرض خواهیم کرد. ما خدمتون هستیم. بحث امروز ما چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله خوشحالیم که انشاءالله از آقای آبدینی تشریف میارن.
الحمدلله.
و اون خلایی که درباره دانستن از انبیا احساس نیاز میشد انشاءالله تا قدری پر میشه. عرض به حضور شما که موضوع کلی و تیتر کلی بحث ما که کم کم فصل بحثمون داره تمام میشه تا وارد فصل جدید بحث بشیم، آغاز امامت امیرالمومنین صلوات الله علیه و بلا فاصله مسائل بعد از عروج روح ملکوتی رسول خدا از این دنیا بود. بحث رسید به یادتون باشه تخریب رسول خدا، قربت اهل بیت، مباحثی مطرح شد. کم کم داریم نزدیک میشیم به اون زمانی که امیرالمومنین صلوات الله علیه حکومت رو هم به دست گرفتن سال 35. اتفاقاتی این بین افتاده که روشی که حکومت میکرد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دچار تغییراتی شد
ده.
که این بعدن وقتی امیرالمومنین صلوات الله علیه تشریف آوردن و میخواستن سیره رسول خدا رو برگردونن یه خورده دچار سختی و عسرت شده. تغییر رفتار در مردم و حکومت اتفاق افتاد در این بین، اون رو میخوایم با هم انشاءالله بحث کنیم
انشاءالله.
چون نمیدونم چقدرشو میرسیم، بحثی خورده مفصله و منم سعی میکنم که سرعت بدم به بحث و عرض کنم که مصادر رو در اون بسته مستندات که تقدیم عزیزان میکنیم انشاءالله اونجا نمایش بدیم. اینطوری به نظر شما عرض میکنم که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اصلا اومده بودن که در این دنیا مردم رو رشد بدن، عقل مردم رو، مردم رو تربیت کنند، مردم بدون اینکه چوب بالا سرشون باشه، پلیس بیرونی هم داشته باشن، باید به جایی برسن که پلیس درون، وجدان درون اونها رو به سمت خیرات و کمالات رهنمون کنه. خیلی رسول خدا در این باره زحمت کشیدن و دنبال این نبودن که مردم رو با خشونت، با اجبار، با فشار به سمت خیرات ببرن که این نهادینه بشه، ملکه اخلاقی و روحی براشون بشه. لذا آیاتی در قرآن داریم، مثلا آیه 159 سوره مبارکه آل عمران که فبما رحمت من الله لنت لهم، این رحمت خدا بود که تو انقدر نرم بودی با مردم، ولو کنت فظا غلیظ القلب، اگر خشک و سنگدل بودی ای پیغمبر از دور تو هم لنفظ من حول، از دور تو هم عرض کنم که پراکنده می شدن. یا امیرالمومنین صلوات الله علیه در نهج البلاغه فرمودن مثلا انبیا اومدن که یثیروا لهم دفائن العقول، که این دفینه های عقل رو استخراج کنن،
شکوفا
بشن، یعنی مردم رشد کنن، مردم بفهمن خیرات چیه، خوبی ها چیه، کمالات چیه، آزادانه انتخاب کنن. یا مثلا فرض بفرمایید که در 128 آیه مبارکه سوره توبه هست که لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیزان علیه ما انتم، پیغمبری از خودتون میاد که سختش سختی های شما رو ببینه،
نگرانتونه
عرض کنم که حریصون علیکم، حریص برای هدایت شما، ولی بالمؤمنین رؤوف و رحیم. این فضای پیغمبر رحمت صلی الله علیه و آله و سلم و چقدر تلاش کردن، خب قرار بود این مسیر امیرالمومنین ادامه بده و مردم رو عرض کنم خدمت شما بدون اینکه دچار دستاندازهای شدید معنوی بشن،
با آرامش
مردم رو رشد بده. بعد از رسول خدا که اتفاقاتی افتاد، یکی دو سال اول که پیغمبر اکرم از دنیا رفته بودن، حکومت درگیر اتفاقاتی بود که خیلی به عرض کنم که مردم بخواد بپردازه و تغییر ایجاد کنه زیاد فرصت نکرد، چون مخالفینی داشت دی بیعت نکرده بودن، درگیری هایی بود. یکی دو سال که گذشت، حکومت وقتی خواست با مردم برخورد کنه چند تا اتفاق عجیب افتاد. مثلا فرض بفرمایید قرآن کریم درباره قوم اقوام گذشته داره که بعضی از اینها سلاطینشون اینقدر مردم رو تحقیر میکردن، استخفاف میکردن، سبک میشمردن، تحقیر میکردن، اینقدر فشار خشونت رو بالا میبردن که مردم دائم همش بترسن. ببینید وقتی جایی دو تا اتفاق بیفته مردم خیلی دچار آسیب تربیتی میشن. یک، جایی که اینقدر خشونت بالا باشه که همه رو به تلون و چند رنگی و دورویی بنداز، و همش بترسن نکنه الان بخوان مجازات بشن، و اگر هم مجازات بشن مجازات سنگینه، و این تو سری زدن مردم رو جلوی هم هی کتک بزنیم، مردم رو مثلا جلوی هم تحقیر کنیم، با بدزبانی صحبت کنیم، کنیم که میگم این حکومتی اگر این کارو بکنه، این باعث میشه که این مردم دائما برای اینکه دوباره تحقیر نشن هی چند رنگی و ریاکاریشون افزایش پیدا کنه،
دیگه اون نیستن که باید باشن،
و اگر کار خیرم میکنن دیگه قصد قربتشون نمیاد، از ترس چماق و شلاقه. از طرفی این چماقه رو شما برداری، چون حس میکنن اون پلیس بیرونی کم رنگ شد، رفتارشون برمیگرده. این خیلی بحث مهم میدار عرض کنم، توقعی که مردم از حکومت هم میگردن بعدن داشتن که میگفتن چرا اون چماق و اون شلاق دستت نیست، چون حضرت قبول نداشت به این شکل بخواد اداره کنه حکومت رو. یعنی فشار عجیب اولا، ثانیا یه کار دیگه هم میکردن، اونم این بود که ما یه وقتی هست که میگیم آقا طلبه ها میگن عقاب بلا بیان قبیحه. یعنی چی؟ یعنی این که آقا اگر قراره مثلا ماشین من امروز جریمه کنن، بعد دیشب تلویزیون اعلام کنه آقا از درب منازل زوج و فرد اعمال میشه، بعد پلیس منو جریمه کنه. اگر دیشب اعلام نکنه قانونی که نبوده، امروز منو جریمه کنن. میگم چرا جریمه میکنی؟ میگه بعد درب منازل زوج و فرد. میگم از کی تا حالا؟ میگه از همین الان. یعنی این حالتی که قانون بعد از مجازات وضع بشه باعث سردرگمی مردم میشه،
هرج و مرج میشه.
حالا چون خشونت هست هرج و مرج نمیشه، یه اتفاق بدتر از هرج و مرج میفته. اون چیه؟ اون اینه که من برای یه چیز جریمه میشم، برای صد چیز دیگه باید احتیاط کنم، چون ممکنه اینم بلافاصله وقتی منو گرفتن با هم برخورد کردن، بعد تازه بفهمم این قانون بوده. خیلی فضا تلخ و ترس میشه. اینو اضافه کنید فضا رو امنیتی هم بکنن. یعنی چی؟ یعنی احساس کنن شب تو خونه خوابیدن ممکنه الان یکی داره فالگوش وایستده، یکی الان میپره تو خونمون، دقت میکنین؟ الان ممکنه یکی داره منو رصدم میکنه، منو شنود میکنن، حالا با ابزارهای اون زمان.
بله.
این یه حس ناامنی، تلو چند رنگی من داشته باشم، جلوی شما یه جور باشم، جلوی او یه طور باشم، این اصلا ساختار تربیت رو از هم میپاشون. یه زمانی قدیما اینطوری بود که مثلا فرض بفرمایید که حالا تا خاطرات صدها سال گذشته جور بگیم به کسی برنه، خلاصه سر کلاس که میرفتیم معلم ممکن بود دلسوزن باشه، یه جوری هیبت داشت که و میترسدن بعضی ازش که نفس ها تو سینه حبس میشد. این اثر تربیتی رو از دست میده دیگه، دورویی رو ایجاد میکن. حالا نمونه های عرض میکنم ببینید.
یعنی تو همش باید ظاهر سازی بکنی
دائما. و عرض میکنم مهمترین آسیبی که میبینه اینه که بعد از این واقعه اگر یه نفر بخواد بیاد با روش پیغمبر جامعه رو اداره کنه، جامعه میپاشه از
عادت نداره.
بله. حالا من چند تا از اینا بگم. این خاطره هم بود، یه خاطره از دوره عرض کنم مدرسه خودم عرض میکنم. یعنی این فضایی که وقتی اون فشار رو برداری میپاشه، مثل فنری که بی جزهت فشارش بدید دیگه وقتی آزاد بشه نمیشه جلوش
گرفت، منتظره که رها بشه
دیگه، به فکر نمیکنه یعنی کار خوبیه کار بدیه. از این اتفاقات، اونم خشونت هایی که از پیش تعیین شده نبود، مثلا اسلام اگر فرض بفرمایید محدودیت ها، مجازات ها، تعزیر ها اینایی داره، از قبل اعلام کرده اگر کسی این جرم مرتکب بشه این مجازاتش، اما نه این که اول شما رو بگیرن بعد بگی چرا نمیدونی اصلا جرم مرتکب شد. مثلا فرض بفرمایید که یه بنده خدا رفته بود یه کتابی برداشته بود، خوشش اومده بود، کتاب مال منصوب دانیال پیغمبر بود، تا اومد شروع کنه به خوندن شروع کردن به زدن. و برای چی میزنید؟ گفتن جز قرآن خوندن کتاب حرام. از کی تا الان؟ از الان.
همین که هست،
همینی که هست. و مثلا خب میشد بگه آقا نخونید، ممنوع، اگرم ممنوعه. یا مثلا فرض من شاید بیش از 40 مورد هر چقدرشو برسم که این بحث جا بیفته، که این فضاشو بتونم به بینندگان عزیز ترسیم کنم، القا کنم، کفایت میکنه. مثلا فرض فرمایید که یه بحث اختلافی بود زمان رسول خدا، زمان رسول خدا اختلافی نبود، بعدن اختلاف شد که حی علی خیر العمل جز از آن هست یا نیست. حضرت سجاد صلوات الله علیه در نمازشون، ابن ابی شیبه استاد بخاری در مصنفش آورده که ایشون از آن اقامه که میفرمود میرسید به این عبارت بعد از حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، میشون حی علی خیر العمل و هو الاذان الاول. خواست بفهمد که این حی علی خیر عمل و این جزء اذان اصلی بوده. اختلافی بود. خب تو مسئله اختلافی هر کس بفت نه حد اکثر اختلاف هم که عرض میکنیم وقتی امام سجادی داریم مثل امیرالمومنین دیگه اختلاف هم نباید باشه. حالا باشه فرض کنیم اختلاف اجتهادیه دیگه، آقا کتک زدن نداره. بنده خدا گفت حی علی الفلاح حی علی خیر عمل، شروع کردن شلاق زدن. آقا چرا؟ ممنوعه. این از پیش بیان نشده. یا مثلا فرض کنیم بنده خدایی برای اینکه قرآن همراهش باشه شبیه این روزا توی صفحات کوچیک قرآن رو ریز نوشته و مهم که چاپ نمیشد قرآن همراهش باشه. حاکم وقت گرفت اینو گفت ببینم چقدر این ریز قرآن عظیمه، چرا انقدر کوچولو؟ حالا سلیقه شما ماشاءالله.
ای بابا،
یعنی این که ببینید فضای امنیتی که اتفاق میفته برای جامعه رو شما ای تصور بفرمایید. یه وقتی یه بنده خدای نشسته بود تو مسجد نماز عشا رو خوندن، نشسته بود رفتن، حاکم اومد گفتش اینجا نشستی چیکار می‌کنی؟ گفتش که بعد از نماز خوندم، خب قرآن هم داره که اولیاء خدا مؤمنین اینها از این پهلو به اون پهلو میشن، یه تفکرون فی قلبه. گفت دلم در خدا تفکر میکنم، تفکر فی الله میکنم. منظورش همین بود که آقا مثلا ربنا ما خلقت هذا باطلا، خدای تو این آسمون و زمین رو مثلا باطل خلق نکردی. خب چه توقع بود که تشکر میکنم با آدم شما
اعتماد
شو کرد. گفت یعنی چی بعد از نماز شاید بخوابید؟ بعد از نماز عشا همه باید بخوابن، چراغ نباید روشن باشه، شب نشینی ممنوع. یعنی آقا مثلا پادگان ما که بعد اثر تربیتی این پادگان ما اگر از موقته برای جریان میخواد نظم بیاد مردم بدی.
یعنی این رفتار هم جامعه رو از دین زده میکنه در واقع و هم امنیت روانی رو از دین.
یعنی من میخوام مخاطب عزیزمون به همین برسه که خود این رفتار ارتداد آوره. یعنی یه دی از این فرار میکنه، تازه مسلمون شدن. آه. از زیر یوق مثلا فرض بفرمایید خانها و صاحبان بردها و تواقیت برده نجات پیدا کرده. خب نه ممنون، اصلا کلن بعد از نماز عشا همه باید بگیرن بخوابن. حالا میشه آقا بگی آقا مثلا خوبه زود بخوابیم زود پشیم، اینا خوبه، ولی با چماق باید بخوابیم. و اگر مثلا یه جا چراغ روشن باشه، یکی از رفتارهای اون زمان بود که نصف شب خود حاکمیت نمیخوابید، شبا میرفتن شبگردی و یه جایی سرسو میخوندن تو خونه طرف، بیداری چه خبره، مثلا دارید گناه میکنید چیکار میکنید، تفتیش میشد دائما خانه. عرض کنم خدمت شما که یا مثلا فرض بفرمایید که طرف نوشته بود، حالا قرآن ریز نوشته بود کتک خورد، یکی دیگه قرآن نوشته بود بسم الله، این سینش اینجوری کشیده بود، دندونه‌هاش گوش شلاق بزنید. آقا حالا این شلاق که میگم بینندگان ما فکر نکنن یعنی مثلا مثل الان که میخوان مجازات کنن دو نفر میبندن، همون تازیانی که دستون شروع میکرد به زدن گاهی هم رها نمیکردن. حالا عرض میکنم مثلا فرض کنید که اگر زنی بونگو برده داشت بخواد بردهش آزاد کنه باشه ازدواج کنه، زنه رو عرض کنم خدمت شما مجازات کنید، برده رو ببرید توی شهر دیگه بفروشید. آقا اینا مثلا خلاف شرع نیست اصلا، ولی من نمیپسندم. یا فرض کنید که یه بنده خدای زن و شوهر تو خیابون داشتن با هم حرف می‌زدن، شروع کرد به زدن. آقا بر چی می‌زنی؟ ببین بر چی حرف می‌زنی؟ آقا همسرمه. و همسرت تو خونه، همسرت این تو خیابونه. دقت می‌کنید؟ یعنی می‌خوام این چه فضای ایجاد میشه. یا یه بنده خدای نشسته بود، اوای ابن کعب مثلا استاد قرائت بود، چند نفرم دورش نشسته بودن، شروع کرد به زدن. آقا برای چی میزنی؟ گفت این فتنه میشه، فکر میکنی مثلا کسی شدی،
خبریه.
آقا پس چجوری دست به اینا بدم؟ بعد جالب اینا هیچ کدوم از قبل طراحی نشد، از قبل خبرش اعلام نشد،
فرهنگ سازی نشده بوده.
بله، اولا که حالا اینا چه لزومن فرهنگ مثلا از کجا اومده؟ حالا فرض کنید که حکومت به مصلحت میخواد قانون بگذاره. یا مثلا یه بنده خدا یه روز یه لباس قرمز تندرنگی شبیه این مثلا گلهایی که گاهی مثلا دیده میشه شروع کرد بزدم، این چه رنگیه؟ این لباس رو از زنها بپوشن. یعنی این اتفاق باعث میشه چی بشه؟ باعث میشه که مردم اولا دیگه اون دانش آموزی که هی بیش از حد تنبیه میکنن، یادتونه این دستو بده، این دستو بده، حالا الحمدلله الان کم شده.
گرفه تخت وایس گلنگ پاور.
اصلا دیگه براش مهم نیست. اینقدر تحقیر شده.
بله.
بعضی جاها دیگه بخشنامه می‌کردن. مثلا در موسی اشعری نامه زدن که اگر کاتبت نامه بنویسه توش اشکال نحوی داشته باشه، شلاقش بزنی. مثلا یه ار و او بنویسه. یا مثلا اگر کسی روزه مستحبی ماه رجب بگیره، برید کار کنید. یعنی چی روزه میگیرید؟ خب آقا همه که کاری نیستن دیگه، بالاخره روزه مستحب ماه رجب در شهر هست. یا مثلا اگر کسی تو مسجد بلند صحبت میکرد میزدنش، مثلا صف نماز بودی که یه ذره جلوی که عقب بود، خوب باید این صفوف خیلی منظم باید باشه، ولی دیگه حق و نات زدن، یه ذره جلوتر با میساد میزدنش، عقبتر با میساد میزدنش. هنوز امام جماعت آقا وای نستاده بود نماز بخونه، کسی مستحبی میخوند میزدنش، نمازش تموم میخواست بشه مستحبی میخوند،
کسی چیزی نمیگفت، یعنی سکوت میکردن در برابر این رفتار.
این فضا طبیعتاً چون که میترسن اول خیلی حرف
نمیزنن.
یا مثلا فرض فرمایید که اینقدر اینا زیاده که اینا تازه موارد کوچکه، دقت میکنید؟ بله، یکی دو مورد دیگه به شما عرض میکنم که چه فضایی تو جامعه ایجاد میشه، بالاخره صبرها لبریز میشه.
آره خوب آدم جای کم میاد،
یعنی که شما احساس میکنید که مثلا اینقدر اسیرتون گرفتن. بعد این چقدر با اون اسلامی که هست فاصله داره. یکی از مسائل عجیب اینه، یه بنده خدایی بود از اصحابم بود احتمالا، اسم نصر بن حجاج، چهرش زیبا بود. یه روزی تو این شبگرد، یه شبی تو این شبگردی ها مسئولین حکومت داشتن میرفتن، دیدن یه خانومی داره یه شعری میخونه، تغزل میکنه، از این آقای خوشش اومد، توجه میکنی؟ اعلام کرد که مثلا یه جوری میشد من به این آقای برسم. حالا خب بالاخره مسائل حیا و اینا، ایشون گفت خب صبح بگید بیاد ببینیم نصر بن حجاج. اومد گفت نه، چهرهش زیباست، موهاشو بتراشید صد ضربه شلاق. گفت به چه جرمی؟ گفت فتنه شدی. یه چند دور تو بعضی نقلا چند بار صد ضربه شلاقش زدن. گفت نه هنوز چهرهش خوبه، ممکنه فتنه بشه، تبعیدش کنید بصره. گفت به چه جرمی منو تبعید میکنید؟ چون زیبا هستم؟ نه تو فتنه میشه برای جامعه اسلام.
عجیبه.
یا مثلا از این عجیبتر یه بند خدایی، اینم احتمال زیاد صحابی دونستنش، من میگم صحابی دونستنش که قبلا هست که چقدر صحابی ارزش بودن. یه روز اومد یه سوال راجع به سوره زاریات پرسید. گفت ببخشید این چیه؟ گفتن که سوال از تفسیر ممنوعه، آیه نپرسید، بخونید ثواب داره. آقا ببخشید این خب چیه معنیش؟ مثلا اصحاب
یعنی
بزرگتر، مثلا متقدمین از اصحاب، اهل سابقه اینا بگن، واسه اینکه آقا مثلا متوجه نمیشه. یا این بیچاره هنوز حواسش نه، قدیم گفتن دوزاریش نیفتاده بود که مثلا نباید زیاد سوال کنه. سوالو بار سوم مثلا ادامه داد، آقا من منظورم اینه که این آیه یعنی چی، من قصد جسارت داشتم مثلا. آقا دستور صادر شد که اینو 100 ضربه شلاقش زدن. 100 ضربه، یعنی شما در قرآن ببینید برای چه گناهانی 100 ضربه شلاق، برای
شوربخمری 80
تا شوربخمری که مثلا علنی باشه و شهود
داره،
100 ضربه شلاق بزنید ببرینش حبسش کنید، یه خورده حالش که جامعت پوستش آروم شد دوباره بیاد 100 ضربه شلاق بزنید. بعد عبارات من میخونم براتون اینجا عمدن، که همه یعنی مسئولین اینقدر زدنش، اسمش صبیغ این آدم، این بنده خدا صبیغ
که تفسیر پرسیده بود،
که سوال تفسیری پرسیده بود، همه که ان یقتلهو، باید بکشیمش اینو. چرا؟ اذ تعمق فی السؤال عن القرآن. حالا اسناد اینا رو به خاطر اینکه من بحث رو امروز خیلی مفصل میخوام مختصر کنم، اسناد اینا همه رو ان شاءالله تو بسته مستندات تصاویر کتابهایی که اینا رو اشاره کردن عرض خواهم کرد. آقا بکشنش. بعد عرض کنم خدمت شما که اینو چند دور صد ضربه شلاق زدن، فضربه بها حتی ترک ظهره وبرتن یا دبرتن، اینقدر زدن که پشتش پاره پاره شد. چی گفتم من؟ یعنی شما وقتی برای همچین کاری اینقدر مجازات میکنی، برای یه کار دیگه میخوای چه کار کنی که جرم واقعا؟ این چه خوفی؟
به جایی بخوای مثلا اعتراض کنی به این رفتار.
بعد تبعیدش کرد، تبعید که کرد دستور داد ان لا تجالسو، حق نداره کسی با این بشینه بلند شه. این در شهر زندگی میکرد ولی اینه کسی که در سلول انفرادیه. بعدم نامه زد به حاکم بصره که ابو موسی بود که ان یحرم عطاءه، در این دریافتی است بیت المال هم باید قطع کنید و رزقه. خلاصه هیچ مسلمی حق نداره با این صحبت کنه، اگه بفهمی یه مسلمانی حق اونم مجازاتش میکنه. تا اینکه نقل کردن مثلا گاهی 100 نفر مسجد مثلا یه عده نشستن ایشون میومد مسجد 100 نفر بلند میشدن میرفتن بیرون از ترس که اون فضای ترس چون اگر ما باشیم
چیزی دامنشو نگیره
یه بلایی سر ما میاد تا فلم یزل وضیع فی قومی حتی هلکت ذلیل تو اون قوم زندگی کرد تا از دنیا رفت این فضا وقتی امنیتی میشد و یه اتفاق جالب یا عجیب هم میافتاد اونم این بود که حاکمیت میگفتش که برجستگان اصحاب افراد مهم مهاجرین بزرگان قریش اینا حق ندارن از مدینه خارج بشن یا اگه تو شهر دیگری هستن از اون شهر حق ندارن خارج بشن
عجیبه.
و وقتی خواستن از شهر خارج بشن باید بیان اجازه بگیرن یعنی نیروی نظامی که باید از کشور خارج بشه و بعد مثلا قرار 3 روز بری میرفت و برگشت 3 روز بیشتر نباید باشه علت اینا مردم رو گمراه میکنن باید بمونید پیش خودمون یعنی مردم از سابقه داران مسلمین مباحثی نشنوند که اونا بگن پیغمبر اینجوری نبود به زیادی تازه مسلمون شده بودن اسلام رو در چهره و تصویر حکومت میدیدن و اینا ممکن بودن آه زمان پیغمبر اینطوری نبود گزارش ها رو ببینید مثلا فرض بفرمایید که بزرگان قریش و خوارج داریم که قد کان حصرهم بالمدینه اینا رو حصر کرده بودن در مدینه اینا حصر شده بودن و اجازه می سألوهن یعذن لهم فی الخروج الی البلاد فامتنع علیهم اجازه میدیم و از شهر بریم بیرون اجازه نمیدیم حالا چی بشه یه نفر رو اجازه بدیم که شما
گفتن که ارتباطات و اینا نبود دیگه مردم اون اسلامی رو میدیدن که داره پیاده میشه
دقیقاً گفتن این اسلام همین این که هست چیز دیگه‌ای هم نمیشنون و خیلی تلاش میکردن قبول نمیکردن حکومت اجازه نمیداد مثلا داریم که من قریشن و المهاجرین و ذو السوابق سابقه داران اسلام و من الخروج من المدینه از خروج در مدینه اینا رو عرض کنم مجبور کرده بودن بعد بمونین و نهاهم ان مخالطت الناس حق ندید با مردم حرف بزنید و نه الناس ان مخالطت هم مردم حق ندید بیان از اینا سوال خب مردم طبیعی بود اصحاب پیغمبر می دیدن دوست داشتن با اینا صحبت کن یکی از مباحثی که هست در کتب علوم حدیث با تعجب گاهی ذکر میشه اینه که چرا اصحاب پیغمبر توی شهر دیگه میرفتن مثلا فلان صحابی رسول خدا در کوفه بود روایت از پیغمبر نمیگفت آقا ممنوع شده بود میترسید ماجرای شلاق میترسید دامنگیرش بشه گرفتار بشه تبعید بشه لذا جرئت نمیکردن با مردم حرف بزنن بعضیا که گوش نمیکردن اینا آدمای ویژه‌ای بودن مثل عبدالله ابن مسعود اینا رو رسما زندان مینداختن دیگه از حسرم خارج بود
خارج.
مثلا داریم که حکومت سجن ابن مسعود فی نفر من الصحابه سنتن بالمدینه تا پایان حکومت اون یه سال پایانی حکومت که یه خورده احساس خطر بیشتر کردن اصلا ابن مسعود که از برجستگان اصحاب از افراد خیلی قدیمی از خیلی زود اسلام آورده از فقهای طراز اول اصحاب زندان بود باید دیگه و اصلا اگه گوش نمیدی مردم هم میدیدن دیگه میدن اگه گوش ندیم ابن مسعود هم
آقابتش
زندانه لذا خیلی باید حواسا رو جمع میکردن نتیجه همونی بود که عرض کردیم تلون، تحقیر، درویی و عرض کنم خدمت شما که احساس بیزاری این رو شما اضافه کنید به این که برای بعضی از طبقات جامعه از این خیلی وضع بدتر بود یعنی تازه اینا که گفتیم برای مردانه وضع زنان به مراتب بدتر بود متاسفانه اون پیغمبر رحمت للعالمین صلی الله علیه و آله و سلم که ایشون فرموند برترین شما خیرکم لأهله بهترین شما اون کسی که با اهل و عیالش بهتر باشه و انا خیرکم لأهلی من از همه تون بهتر رفتار میکنم پیغمبری که میفرماد از علائم نفاق اینه که خانواده بر مطابق میل شما غذا بخورن بلکه علامت ایمان اینه که شما این خانواده غذا چی میل دارن اینقدر آرامش و نرمی و مهربانی این فضا تبلیغاتی که از رسول خدا می شد این بود که از پیغمبر روایت می کردن طبیعتاً بنده این روایت رو دروغ می دونم بینندگان عزیز بخوام یه وقتی فکر نکنم ما بخوایم اینو به پیغمبر
بست بد بدیم
چون این کار رو می کرد حکومت و می زدن زنها رو و عرض کنم خدمت شما که از قول پیغمبرم نقل می کردن که لا یسأل الرجل فیما یضرب امرأته هر چی زنشو بزنه این یکی سوال جواب نداره دقیق می فرمایید حالا طبیعتا این روایت نیست، من نگرانم همین رو هم تخطی کنم. خلاص یعنی این که نقل شده یه نفر اومد گفتش که چیزی که حکومت نشون میداد این بود، یه نفر اومد مثلا یه درخواستی داشت از شوهرش، چیکار کنیم؟ بزنیدش. وقتی پیغمبرم از پیغمبرم اینجوری روایت نقل میکردم که پیغمبر گفته حالا غیبت کنید گناه داره، دزدی کنید گناه داره، زنتون هرچی بزنید اشکال نداره. دقت میکنید؟ بعد خودش هم بعضی از مسئولین هم خودشون نقل میکردن که آقا مثلا فرض کنید زنم دیشب اومد مثلا یه درخواستی از من داشت، 2 کیلو پیاز چی بخر، یه جوری تو گوشش زدم، خلاصه به این طرف که زدم این طرف خورد زمین، صورتش شکافت، انقدر زنمو زدم که مثلا دیگه خسته شدم، گفتم ببخشید دیگه نفس ندارم بزنم. دقت میکنید؟ یه تحقیر حیرت انگیزی زنها بیش از مردها، به گونه که عباراتی نوشته واقعا نمیشه در حضور مردم بیان کرد. بعضی از این موارد بارها شده که اگه کسی اینقدر فضای امنیتی شدید بود که اگه احساس میکردن شبگردی از این مسئولین داره میان، نمونه داریم که زن چند بار نقل شده فرزند مثلا زن باردار فرزند سقط کرد از ترس،
اینقدر
فضا رعب‌انگیز بود. و بعدم متاسفانه اینا به دین نسبت داده میشه. عرض کنم خدمت شما که این فضای خشونت یه اتفاق دیگری هم به این متاسفانه کمک کرد که نارضایتی ایجاد کرد در جامعه اسلامی. اون چی بود؟ اون این بود که ورداشتن تقسیمات بیت المال رو که زمان رسول خدا عادلانه تقسیم میشد و پولی که قرار بود به عموم مردم برسه یکسان داده میشد.
بله،
به مساوات تقسیم میشد. چون اون زمان حکومت خیلی تنوعی در عرض کنم خدمات نداشت مثل امروز که بخواد حکومت مثلا هزینه بیمارستان و فلان و اینا داشته باشه، اینو تقسیم میکردن. بعد از پیغمبر 2-3 سال که گذشت دستبندی کردن، یعنی گفتن اونایی که اهل بدرن اینقدر، اونایی که اهل احدن اینقدر، اونایی که بعد از حدیبیه اومدن اینقدر، به غیر عرب ها اصلا پول نمیدیم، مثلا به همسران اینقدر، به یکی 5000، به یکی 3000، به یکی 10000، به یکی 12000. این برداشت چیکار کرد؟ جامعه رو دوچار طبقات کردن. جامعه که دوچار طبقات شد، یه عده میدونن دنبال این که سابقه جور کنن که ما بدری بودیم، احدی بودیم، آقا مثلا 5000 تا بودیم. بعد از اون طرف عده دیگه که میخواستن به جنگ ها برن، میگفتن خب اگه اینجا ما مثلا اینجا گیرمون نمیاد اونجا بریم غنیمت گیرمون بیاد. یعنی رقابت ایجاد میکرد
برای اینکه سهم بیشتری بگیرن.
بله، و این خودش میدونید که یه فضای عرض کنم که گله گذاری داره دیگه. اگه من و شما هر دو کارمند صدا و سیما باشیم و یک پست داشته باشیم، به من 1 میلیون بدن به شما 5 میلیون، من غیر از سازمان حتما دنبال این میرم که زیرا به شما رو بزنم. چون میگم مثلا فرض کنید تحصیلاتم یکیه، سابقمون یکیه، تواناییمون مثلا فرض
همه چی برابر
یکیه، ولی چرا بهشون 4 برابر میدن؟ یعنی این خودش کینه درست میکنه،
همینطوره
دلسوزی از هم بین میبره. همه دنبال اینن که بگن آقا این الکی گفته بودا، این بد نبودا. این فضا رو داشته باشی، همزمان یه اتفاق عجیبی میافتاد به این فضا کمک میکنه. اونم این بود که مسئولینی رو میفرستادن این استان، اون استان، این شهر، اون شهر. بالاخره هر استانی، هر شهری ولاتی لازم داره. 2 سال که میگذشت این والی رو صدا میکردن. چرا؟ یادتون باشه قبلا عرض کردیم که تو ماجرای تخریب پیغمبر عرض کردیم که بعد از پیغمبر اکرم میگفتن ما حکومت‌های شهرها رو میدیم به فاسقان که اینا خیلی دنیا بلدن اداره کنن و فسقشون هم گردن خودشون. های خاطرتون باشه قبل نمیده این آقا این طرف اون طرف میرفتن، حکومت مرکز اینا رو صدا میکرد. خب وقتی رفتی چقدر پول داشتی؟ مثلا 1000 سکه. الان چقدر داری؟ 5000 سکه. درآمدت انقدر. این 4000 تایی که اضافه شده، نصفش ما، نصفش تو، نصفش رو میدیم بیت المال، نصفش رو برمیگردیم. اسمش مشاتره است، یعنی اموال رو نصف میکنن، اموال اضافه شده. این از 2 جهت غلط بود. اگر یه نفر رفته بود و به صورت حلال اموالش اضافه شده بود، کسی نباید اصلا دست به مال اون میزد.
ولی اگر ظلم کرده بود چی؟
ولی اگر ظلم کرده بود، این 50% اگر این به ظلم اضافه شده، در واقع یک جور پولشوییه. که شما 50 در این 4000 دیناری که تو مثال من گفتم آوردی همش دزدیه، نصفش رو برگردونی، بعدن میگن حکومت این نصف رو تایید کرده، این 2000 به اون 1000 اول که عرض کردی میشه 3000، اموال این آقا میشه 3000، دوباره یه جای دیگه 2 سال میره حکومت میکنه 3000ش میشه 10000، صداش میکنن یعنی 7000 اضافی بعد نصفش رو بدیم به بیت المال. خب اون کسی که بخواد دزدی کنه بیشتر بر میداره از بیت المال سرقت میکنه،
بیشتر میشه
که نصفشو خواست برداره بهش. و این پولشوییه، چرا؟ چون وقتی حکومت امضا میکنه که این انقدر سرمایشه، در واقع مال حرام،
تایید مال حرامه،
یعنی اینکه این فضا وقتی اتفاق میفته، جالبه این عدالت اقتصادی نامیده شده، این عدالت اقتصادی نیست، این پولشویی است. عدالت اینه که باید مسئولی که اموالش بیروی اضافه شده محاکمه بشه، درست شد؟ اگر دزدی نکرده که هیچ، اگر دزدی همش رو بگیریم، چرا 50% رو؟ این 50 رو از چه مدل عدالتیه این که بگیم 50%
نصف من نصف عدالت؟
حالا این نصف من رو میدادن به بیت المال، ولی بالاخره واضحه که یه زمینه ای رو برای اشکالات بعدی فراهم میکنه. تازه این هم برای همه نبود، مثلا معاویه در شام مبسوط الید بود و هیچ کس با اموال او کاری
نداشت،
یا کسان دیگری، بعضی از اون کسانی که در ماجرای حضرت زهرا خیلی نقش آفرینی کرده بودن اموالشون مشاطره نمیشد. یه روزی امیرالمومنین وقتی شنیدن نسبت به قنفذ اموال او مشاطره نشده، نقل هست که گریه کردن، فرمودن او به خاطر جسارتی که به فاطمه زهرا کرده الان جایزه گرفت. یعنی این مشاطره برای همه نیست، دقت می‌فرمایید؟ یه فضایی که اینها معلوم نیست از کجا اومده، همون بحث اجتهاد و بی‌ضابطه بودنش که عرض کردین، مردم دنبال اسلام بودن. نتیجه اینا چی میشه؟ نتیجه اینه که به شدت مردم ناراضی شدن از حکومت، عده‌ای مرتد شدن، عده‌ای دنبال این بودن از این فضا بیان بیرون. این وسط یه اتفاقی افتاد، دو سه نفر از اصحاب امیرالمومنین وقتی ناراضی مردم، خسته شدن مردم از این فضای امنیتی رعبا و شبه حکومت نظامی رو وقتی تحمل میکردن میدیدن، این طرف اون طرف میگفتن که اگر مثلا این مسئولی که الان از دنیا بره ما با علی بیعت میکنیم. آقا این به سرعت در جامعه
پیچید
و باعث شد حاکمیت بیاد واکنش نشون بده، که خیلی بحث مفصلیه.
اون حساس شدن،
بله حساس شدن. و یکی از دلایلی که بعدها امیرالمومنین تو شورای 6 نفره اومد این بود که مطالبه عمومی بود. بهترین روش برای حذف امیرالمومنین این بود که این شورای 6 نفره اومده برای رأی نیاورده، این دیگه مطالبه عمومی بود. و این که فکر کنیم که میشه امیرالمومنین رو حذف کرد و یه شخص دیگه رو به راحتی قرار داد، دیگه پذیرش در جامعه نبود. در واقع اینجا خیلی مباحث مهمی است، از این که لایه‌های اجتماعی به هم ریختن، ناراحتن، و تازه اینجا میگن ای بابا اگر علی ابن ابی طالب بود چی میشد؟ تازه علی ابن ابی طالب که عرض میکنیم چون اصحاب محصورن، کسی ها راجب اینا حرف میزنه، تازه مسلمان ها نشنیدن، و اگر یک کسی مثل عمار یا زبیر یا دیگران برن بگن اگر علی بود، اینا اول خیلی شما میگن علی کی هست؟ نمیشناسن، چون نوستان آقا اصلا تو بعد شرکت کردین. ولی همین هم ترسون حاکمیتو، و متاسفانه برای همین در دورهای بعد امیرالمومنین دچار محدودیت‌های بیشتر شد.
خیلی ممنون و متشکرم ازتون حاج آقای کاشان. دیگه داریم نزدیک میشیم به دوران
حاکمیت، هفته بعد دیگه اواخر جلسه فکر کنم به آغاز حکومت
امیرالمومنین خواهیم رسید ان شاء الله. خیلی ازتون ممنون و متشکرم، از همراهی دوستان عزیزمون هم صمیمانه سپاسگزارم. مشرف میشید به ساحت نورانی قرآن کریم و قرار امروزمون. ابتدای برنامه هم عرض کردم ما انشاءالله از هفته آینده روزهای شنبه با احترام خدمت آقای آبدینی عزیز هستیم که اون بحثی که وعده داده بودن، بحث سیره تربیتی انبیا در قرآن کریم با موضوع حضرت موسی علی نبی جناب علیه و علیه السلام رو ادامه بدن انشاءالله، و روزی که خدمت آقای کاشانی خواهیم بود انشاءالله و این مباحث رو ادامه خواهیم داد، انشاءالله یک روزی در هفته آینده مشخص خواهد شد و خدمتتون عرض خواهیم کرد. عرض کردم یا دوشنبه یا سه‌شنبه انشاءالله خدمت آقای کاشانی عزیز خواهیم بود، دوستان ما که پیگیرند و انشاءالله به رفقاشون هم اطلاع خواهند داد. آیات ابتدایی سوره مبارک حجر رو امروز تلاوت خواهیم کرد. صفحه 262 قرآن کریم ان شاء الله برمی‌گردیم همراه شما و در کنار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. و عجل فرجهم. خبر رسید که پاییز رو به پایان است. چه دلخوشید که این اول زمستان است. انشاءالله که زمستان دوستانمون سرشار از خرمی و سبزی و نشاط باشه و انشاءالله بهترین اتفاقهای زندگی برای عزیزانمون رقم بخوره. اشاره قرآنی امروز رو حاجی کاشانی خواهند فرمود و انشاءالله قرار گذاشتیم که این هفته راجع به شخصیت حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام، یکی از همراهان و یاوران حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف صحبت بکنیم. به نظرم نکته های شنیدنی رو در طول این هفته راجع به این نبی گرانقدر خداوند متعال خواهیم شنید و انشاءالله از لطایفش خدمتون هستیم. اشاره قرآن رو بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. در آیات سوره صفحه 262 سوره مبارکه هجر که آغاز میشه، آیات مهمی هست. آیه نهمش خداوند می‌فرماید انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ما خودمون این قرآن رو نازل کردیم و خودمونم مراقبش هستیم. و این از اون آیات مهمی است که نشون میده قرآن تحریف نشده و نخواهد شد. بعضی ممکنه بگن که آقا نمیشه که به خدا این آیه استناد کرد که این قرآن تحریف نشده، اصطلاحاً دوره. پاسخ مختصرش اینه که اینی که این آیه مبارک آیه قرآنه هیچ شکی درش نیست، چون اگر کسی نسخه های قدیمی قرآن کریم رو بره ببینه شک نمی کنه که سوره مبارکه هجر از سور قرآن کریمه و این آیه نهم از آیاته، حال که یقین داریم این آیه از آیات قرآنه. بله. این آیه می فرماد که ما این کتاب رو حفظ خواهیم کرد و اجازه نمی دیم از بین بره.
بسیار خوب.
حضرت عیسی سلام الله علیه علی نبینا و آله و علیه السلام، این عبارت جالبه که ما در روایاتمون داریم وقتی راجع به انبیا صحبت میکنید بگید علی نبینا و آله و علیه، یعنی بر اون پیغمبر سلام. ظاهرا بجز حضرت ابراهیم، برای حضرت ابراهیم به ما فرمودن بگید علیه السلام که این جایگاه شیخ الانبیا رو نشون. من در روایات دیشب نگاه میکردم حضرت صادق هم اینجور فرمودن عیسی علی نبینا و آله
و علیه
السلام یک شخصیت بسیار برجسته است. چون بحث ما اول هفته است و عزیزان بعد از ما حتما نکات فراوانی میگن، به نظرم رسید دو تا آیه راجع به ایشون یه اشاره مختصر من بکنم که این شخصیت عظیم چجور شخصیتیه. یه جمله از امیرالمومنین نسبت به ایشون عرض خواهم کرد. اولا که حضرت عیسی سلام الله علیه علی نبینا و آله و علیه السلام خداوند اینجوری وصفش کرده، یعنی ما دیگه در مورد کسی داریم صحبت میکنیم که خدا او رو اینطوری وصف کرده و در روایات ما هست منکر حضرت عیسی مثل منکر پیغمبر منکر امام مسلمان نیست. بله ما نسبت به انبیاء گذشته بسیار ارادتمندیم همونطور که به پیغمبرمون، منتها پیغمبر ما گل سرسبد انبیاه. این به این معنی نیست که اون بزرگواران در جایگاه هدایت نبودن نیستن یا ما قبول نداریم. مثلا فرض فرمایید که وقتی بشارت میدن به حضرت مریم وجود حضرت عیسی رو در سوره مبارکه آل عمران آیه 45 هست که وجیهن فی الدنیا و الاخره، آبرودار در دنیا و آخرت، یعنی از اون کسانی است که میشه به او توسل کرد و من المقربین. یا مثلا خودشون میفرماد که خداوند منو مبارک قرار داده هر جا برم، یعنی هر جا حرکت کنم برکت میاد و برکت میره. و عجیب این که ایشون میفرماد که اوصانی به صلاة و زکات مادم تو حیا و برن به والدتی. عیسی میفرماد وقتی در گهواره سخن میگه من اومدم تو این دنیا چند تا توصیه از خدا دارم، من باید چیکار کنم؟ هر جا برم برکت میبرم، خداوند منو اوصانی به صلاة و زکات به نماز و روزه و دستور داده، عرض کنم که و برن به والدتی. خدا به حضرت عیسی دستور برن به والدتی داد و این خدا به ما انشاءالله توفیق بده که به پدر مادرامون خدمت کنیم
انشاءالله.
امیرالمومنین صلوات الله علیه در خطبه 160 نهج البلاغه راجع به حضرت عیسی سخنی گفتن، بعد یه جمله راجع به خودشون گفتن که هم برای ما خیلی خوبه هم برای مسئولینمون. حضرت عیسی سلام الله علیه امیرالمومنین فرمود که لقد کان یتوسد الحجر، اینقدر ساده زیست بود، اینقدر ساده زیست بود که سنگ بالشش بود، یعنی اینکه یه جوری زندگی میکرد که حیرت انگیز بود زهدش، یعنی بستری نداشت، یلبس الخشن، لباس بسیار خشنی میپوشید و یأکل الجشب، غذای بسیار نامطبوع مختصری. امیرالمومنین در خطبه 160 راجع به انبیا صحبت میکنند که آقا دنیا ارزش این نداره که ما این فنونور گاهی میبینیم برای مثلا فرض کنید که 2000 پول دنیا چه اتفاقاتی میفته، چقدر دعواها رخ میده، چقدر مردم رو تو اسرت بعضی قرار میدن برای یه قدم بیشتر. بعد امیرالمومنین به عنوان حاکم اینجوری میفرماد بعد از اینکه از حضرت موسی میگن، حضرت عیسی میگن، بعد به پیغمبر میرسن، هر راجع به خودشون اینجا میگن که والله، امیرالمومنین که حاکم جامعه اسلامیه، والله لقد رقعت و مدرعتی هاذه، اینقدر لباسم یا کفشم رو دادم به وصل کننده و پینه دوز وصل کرده، حتی از تحییت و من رابعه ها دیگه روم نمیشه، حیا میکنم خودم ببرم پیشش
وصله رو وصله.
بله. در حالی که اینجا امیرالمومنین حاکم جامعه اسلامیه، این به این معنا نیست که حالا بهم بگم که آقا حاکم جامعه اسلامی و مسئولین فرض کنید لباس و پاره بپوشن، ولی نشون میده اگر جامعه اسلامی مردم ببینن حاکمیتشون دنبال مال دنیا نیست، ولع مردم کم میشه. اگر توی جامعه ببینن حاکمیتشون از مال دنیا اعراض کرده
و قانعه
و نمیگم همه، عده‌ای حداقل از او تأثیر میکنن.
بله خیلی خوب، آه خیلی ممنون، متشکرم ازتون. یه جنبندی از بحث امروز داشته باشیم و بعد همین که خیلی از رفقا دوست داشتن که یه کتابی رو معرفی بکنید که اونها بتونن مطالعه بکنن به صورت مفصل و با جزئیات اون تاریخ رو ببینن.
عرض کنم محضر شما که ما این فصل اول عرازمون که داره تمام میشه آمدیم عرض کردیم بعد از پیغمبر اکرم اتفاقاتی افتاد، شخصیت پیغمبر تصویری که در ذهن مردم بود دگرگون شد، اهل بیتی رو که رسول خدا برای حفظ و هدایت جامعه در جامعه وصیت مکرر فرموده بود اینا دوچار غربت شدن، کنار گذاشته شدن، تا رسیدیم به بحث امروز که رفتارهای پیغمبر میکرد، خیلی نرم با مردم رفتار میکرد. عرض کنم خدمت شما که با نرمی و مهربانی و دلسوزی دنبال تربیت بود، اینا دوچار دگرگونی شد، تغییر رفتار شد، بلکه مثالای متعدد دادیم از خشونتهای عجیب قریب، امنیتی کردن فضای جامعه. عرض کنم که قبل از اینکه اعلام پیشین بشه مجازات میکردن مردم رو، مجازات ها بسیار سنگین تر از جرم ها بود، صدها ضربه شلاق برای یه سوال تفسیری و امثال اینا، تا بعد عرض کردیم که این بحث متاسفانه وقتی این فضا امنیتی شد شبا ممکن بود بزنن تو خونه مردم، تو این شرایط برداشتن ردبندی مالی ایجاد کردن، مردم رو دستبندی کردن و آدم های فاسق شدن ولات و مسئولین شهرها و استانها. اینها دزدی میکردن، بعضن حکومت به جایی که بیاد اینا رو کلن مجازات کنه، اگر دزد نبودن تبرئه و اگر دزد بودن کلن محاکمه کنه، نصف این اموال دزدی رو برمیداشت باقیشو به خود طرف میداد و این یه جور عرض کردیم پولشویی رو تو این فضا اختناقی که ایجاد شده بود مردم رو واداشت به این که یه عکس العملی نشون بدن. از آه از نهاد همه بلند شد، ای کاش این حرفایی که من درس کردم آه از نهاد ما هم بلند بشه نسبت به عالم و عین بقیت الله بگیم.
بله دقیقاً،
یعنی مردم گفتن اون کیه که ما را نجات بده؟ زبیر و عمار و دیگران این طرف اون طرف گفتن ما با علی بیعت میکنیم. یعنی زمینه قبل از این که شاید ده بیش از ده سال از این که امیرالمومنین بخواد به حکومت برسه این زمان اتفاق افتاد، یه اسم علی ابن ابی طالبی تو جامعه پخش شد،
سر
زبونا افتاد، ولی همین باعث شد که بعدا امیرالمومنین رو توضیح خواهیم داد که تقریبا تبعیدی شد به بیرون مدینه،
فشارا بیشتر میاد،
ولی مردم حس کردن که کاش او بود و ما رو نجات میداد.
بسیار خوب، کتاب معرفی نمی‌کنید؟
بله بفرمایید.
خیلی
خوب، معمولا ما این مباحث رو چون از مصادر اصلی می‌بینیم و در بسته مستندات هم منتشر می‌کنیم، کمتر کتاب فارسی تو این زمینه میشه پیدا کرد یا مثلا دم دست ما نیست. من خیلی گشتم این هفته که آقای رکنی هم فرموده بود کتاب معرفی کنم، دیدم در این کتابایی که موجود هست دو تا کتاب خوبه که بینندگان عزیز ما داشته باشن و مطالعه کنن. یکی کتاب نقش ائمه در احیای دین،
بله،
مرحوم علامه فقید سید مرتضی عسکری علی الله مقامه و شریفه، خدا رحمتشون کنه، و یکی هم کتاب آقای احمدپوره که انتشارات آستان قدس عرض کنم زحمت کشیده منتشر کرده. خیلی از مباحثی که ما گفتیم من دیشب نگاه میکردم دیدم سرفصلاش اونجا وجود داره، ولی خیلی مختصر، کتاب 700-800 صفحه است، چون این بحثایی که ما گفتیم رو مثلا با تفصیل گفتیم.
بله.
احساس کردم خیلی کتاب خوبی میتونه باشه.
حالا کتابا رو هم تو کانالمون هم تو بسته مستندات ان شاءالله خواهیم گذاشت و دوستان هم میتونن مراجعه بکنن. 20303 که شماره پیامک ماست و میتونید پیامک ارسال بکنید و کتابا براتون ارسال بشه ان شاءالله. خیلی ازتون ممنونم، دعا کنید، دعامون بگیرید، خداحافظی کنید.
بله شما فرمودید که پاییز تموم شد ولی زمستان رسید، از خدا میخواییم این زمستان ما رو با ربیع الانام بهار دلها ظهور امام زمان ارواحنا فدا انشالله بهترین زمستان عمر ما قرار
این یلدا دیگه تموم بشه، واقعا یلدای غیبت حضرت و نبودنش و این فراق انشالله. به پای بوس تو خون دانه می کنیم و رباز که نام دیگر ما را انام بگذار. خدا حافظ، تا فردا، متشکرم.
الحجة ابن الحسن صلواتك علی و علی آبائی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.